ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخش آن مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنوین، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. البته این برنامه به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم میشود. همچنین اگر وقت یاری کرد دو گزارش هم داریم. دو حکومت افغانستان از تصمیم البته وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از تصمیم اخیر صدر اعظم پاکستان مبنی بر دادن تابعیت پاکستانی برای 100,000 مهاجر افغان در این کشور استقبال کرده است و ترکیه و روسیه توافق کردند که یک منطقه حائل در ولایت ادلب سوریه ایجاد شود. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نماینده خاص ملل متحد ناامنی را یک چالش بزرگ در برابر انتخابات در افغانستان عنوان کرد. رئیس جمهور افغانستان از وزارت داخله و ریاست امنیت ملی خواستار شد که یک گزارش مفصل از اوضاع امنیتی ولایت بادغیس تهیه کنند. تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین مسابقه‌اش در جام آسیایی کرکت برنده شد و سریلانکا را از این جام حذف کرد و یک طیاره نظامی روسیه بر فراز شرق بحیره مدیترانه ناپدید شده است. مشروع اخبار تادامیچ یاماماتو نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان ناامنی را یک چالش بزرگ در برابر انتخابات این کشور عنوان کرد. آقای یاماماتو دیشب در نشست شورای امنیت این سازمان در مورد امنیت و انتخابات افغانستان صحبت کرد.
بدون شک انتخابات ولسی جرگه یک آزمون بزرگ در برابر اداره های دموکراتیک جوان افغانستان خواهد بود. یک بر سیوم حصه مرکزهای رایدهی که شمارشان به 7,000 میرسد در نتیجه ناامنی مسدود خواهد بود. این مسئله نگرانی های را در مورد سرتاسری بودن انتخابات به وجود آورده است. پرسش این است که اداره های انتخاباتی افغانستان این محدودیت ها را چگونه
آقای یاماماتو همچنین گفت که یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد آماده هر گونه همکاری است تا پروسه انتخابات افغانستان به گونه موفقانه اجرا شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به وزارت داخله و ریاست امنیت ملی این کشور دستور داد تا گزارش مفصل را در مورد وضعیت امنیتی بادغیس تهیه کنند. آقای غنی این دستور را شام دیروز دوشنبه در جریان دیدارش با شماری از بزرگان قومی ولایت بادغیس در ارگ داد. ریاست جمهوری افغانستان با پخش یک خبرنامه گفته است که خلیل اچکزای یک بزرگ قومی بادغیس خواهان توجه حکومت به مشکل ناامنی و دیگر چالش ها از جمله خشکسالی، کمبود برق، سرک ها و بند ها شد. تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین مسابقه‌اش در جام آسیایی کرکت برنده شد و سریلانکا را از این جام حذف کرد. افغانستان دیروز در شهر ابوظبی امارات متحده عربی با سریلانکا بازی کرد. کرکت بازان افغان ابتدا بیتینگ را انجام دادند و برای سریلانکا 250 دوش هدف تعیین کردند. سریلانکا توانست که 158 دوش انجام بدهد و در اوور 42 تمامی بازیکنانش از میدان خارج شدند. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان دیشب بر رادیو آزادی گفت افغانستان با تفاوت 91 دویش در این مسابقه برنده شد. اعضای تیم ملی کرکت افغانستان دو هفته در امارات متحده عربی تمرین کردند تا برای این رقابت ها آماده شوند. تیم کرکت سریلانکا که یکی از تیم‌های نیرومند جهان است در مسابقه اولش با بنگلادش نیز با تفاوت 137 دوش شکست خورد. یک طیاره مراقبت نظامی روسیه با 14 سرنشین بر فراز شرق بحیره مدیترانه از صفحه رادار ناپدید شده است. تلویزیون CNN از قبل مقامات آمریکایی گفت که امکان دارد این طیاره از جانب قوای دافع هوای سوریه سهواً ساقط شده باشد. اما وزارت دفاع روسیه امروز گفت که طیاره آنها هنگام ناپدید شد که طیاره های نو F-16 اسرائیلی در ولایت لازقیه بمباردمان داشتند. نظامیان روسی مستقر در سوریه تلاش های ردیابی این طیاره را آغاز کردند.
رؤسای جمهور روسیه و ترکیه روی ایجاد یک منطقه حائل غیر نظامی میان نیروهای حکومتی و شورشان در ادلب سوریه توافق کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است طرح ایجاد این منطقه که 15 تا 25 کیلومتر خواهد بود در 15 اکتبر عملی می شود. پوتین دیروز دوشنبه پس از 4 ساعت مذاکرات با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در شهر سوچی روسیه گفت این طرح شامل خروج تمامی جنگجویان افراطی به شمول جبهه نصره از ادلب می شود. و حکومت امریکا پیشنهاد کرده است که شمار مهاجرانی که در سال آینده در این کشور پذیرفته خواهند شد به 30,000 کاهش یابد. این پیشنهاد دیروز از سوی وزیر خارجه مایک پومپیو صورت گرفت، اما سازمان‌های کمک‌های بشری از این پیش بر شمار پذیرفته شده مهاجران در سال جاری در امریکا که 45,000 نفر است انتقاد کرده، گفتند که این تعداد کم است. حکومت رئیس جمهور ترامپ روی پالیسی مهاجران در کشور بارها انتقاد کرده است. و شمار تلفات طوفان فلورنس در امریکا به 20 تن رسیده است. 3 کودک نیز شامل قربانیان هستند. تنها در ایالت کارولینای شمالی 14 تن جان دادند. پایان اخبار. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید با عملی شدن تصمیم تازه پاکستان در مورد شمار از مهاجرین افغان، تغییرات مثبت در زندگی این افغانها در پاکستان به وجود خواهد آمد. سید حسین عالمی برخی دیشب در گفتگو با رادیو آزادی گفت که افغانها با کسب تابعیت پاکستان از امتیازاتی که شهروندان پاکستان دارند برخوردار خواهند شد. ژکفر احمدی گزارش میدهد.
سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان تصمیم پاکستان مبنی بر دادن تابعیت برای صدها هزار مهاجر افغان در آن کشور را یک قدم بزرگ می داند.
شما ببینید فعلا افغان ها در اونجا برای داشتن حساب بانکی مشکل دارند، حتی برای خریدن یک سیم کارت برای خودشان مشکل دارند، در ترددشان از یک ایالت به ایالت دیگه پاکستان مشکل دارند، در همون ایالت که کارت دارند و در همون زندگی بکنند. معلوماتی که دارم شاید صدها میلیون سرمایه گذاری افغان ها در عرصه‌های مختلف به نام اتباع پاکستانی هست و این مشکل حل میشه. بحث تحصیلاتشان، تحصیلات عالی و خصوص برای اتباع خود پاکستان سهولت های بیشتری داره و فکر میکنم که از امو به اصطلاح امتیازاتی یک شهروند پاکستانی برخوردار میشه.
آقای بلخی افزود که نمیداند روند دادن تابعیت به افغانهای مهاجر در پاکستان چی زمان آغاز میشود. او دیشب در گفتگو با رادیو آزادی گفت که تصمیم عمران خان صدر اعظم پاکستان در مورد مهاجرین افغان در آن کشور با قوانین بین المللی مطابقت دارد. عمران خان به تازگی به گونه غیر منتظره اعلام کرد که برای صدها هزار افغانی که در خانواده های مهاجر در پاکستان به دنیا آمدند تابعیت می دهد. او در شهر کراچی مخالفتش را با اخراج به گفتهش کسانی که در پاکستان برای حدود 40 سال زندگی کردند اعلام کرد. سروی های سازمان ملل متحد نشان می دهد که نزدیک به 60% مهاجرین افغان در پاکستان را کسانی تشکیل می دهند که یا در آن کشور به دنیا آمدند و یا هم کوچک بودند که خانواده هایشان به پاکستان رفتند. در حال حاضر به گفته وزیر امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان، حدود 2,600,000 افغان در پاکستان زندگی می کنند. آقای بلخی میگوید که از این میان 1.5 میلیون افغان کارت‌های پناهندگی دارند. او انتظار دارد تا به حدود 1 میلیون مهاجر افغان که بدون داشتن کارت‌های پناهندگی در پاکستان بسر میبرند نیز توجه شود.
من فکر میکنم یک قدم بسیار کلان برداشته پاکستان. طبیعتاً کلی به این ختم نمیشه. ما حدود 2.6 یا 5 میلیون اتباع افغانستان در پاکستان داریم. 1.5 میلیونش اگر اونا این پروسه را طی کنند، حداقل 1 میلیون دیگر کسایی هست که باقی بمانند و اینا طبعا ضرورتی به اقدام ها و صحبت ها و فراهم کردن زمینه ها و سوالات های بیشتر را می طلبه.
پاکستان از ده ها سال به این سو میزبان مهاجرین افغان بوده است. جنگ، فقر و تنگ دستی از عوامل اصلی مسافرت این مهاجرین به پاکستان دانسته می شود. مقام‌های پاکستانی پیش از این شکایت کردند که شورشیان طالبان که حمله ها را در افغانستان انجام می دهند، از کمپ های مهاجرین افغان در پاکستان به عنوان پناهگاه استفاده می کنند. انتقاد کابل و واشنگتن از اسلام آباد این است که در جهت سرکوب این شورشیان صادقانه عمل نکرده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
ساعت 9:11 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج هر دوی ما تشکر میکنیم. دوستان عزیز، قبل از این که پروگرام مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را بشنویم که هر هفته همکارم فیض الله قرداش آن را تهیه می کند، قبل از آن همکارم جاوید نعیمی مروری دارد به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان.
روزنامه گاردین با تعهد عمران خان صدر اعظم پاکستان تمرکز کرده که گفته است برای 1.5 میلیون مهاجر افغان در آن کشور تابعیت می‌دهد. روزنامه به نقل سازمان ملل متحد نوشته که پاکستان بزرگترین شمار پناهجویان را در جهان دارد و تا هنوز 2.7 میلیون شهروند افغانستان در آن کشور به سر می‌برند. عمران خان روز یکشنبه در یک اعلام غیر منتظره در کراچی گفت آنده از شهروندان افغانستان که فرزندانشان در پاکستان دنیا آمده و بزرگ شدند تابعیت این کشور را خواهند گرفت. به گفته صدر اعظم پاکستان، چگونه ممکن است تا کسانی را که برای 30 تا 40 سال در این کشور زندگی کردند اخراج کرد؟ گاردین بر اساس سروی سازمان ملل متحد نوشته که حدود 60% از مهاجران افغان در پاکستان به دنیا آمدند، بناهن 1.5 میلیون تن از اعلام جدید عمران خان بهره‌مند خواهند شد. به استدلال روزنامه، بر اساس یکی از ماده های قانون اساسی پاکستان که در سال 1951 پذیرفته شد، هر کسی که در آن کشور زاده شود از حقوق شهروندی برخوردار شده می تواند. در ادامه مقاله آمده است تعهد تازه پاکستان یک تغییر مسیر را از موضع گذشته این کشور در برابر افغانها نشان می دهد، زیرا آنها در گذشته به تولید و تقویت تروریسم متهم شدند. به نوشته گاردین، تا هنوز پرسش های مطرح است که آیا عمران خان این پیشنهاد را برای اردوی پرقدرت پاکستان پیشکش کرده یا نه، زیرا پالیسی ها را در مورد مهاجران همیشه اردو تعیین می کند. شمار از آگاهان این اقدام عمران خان را یک انگیزه سیاسی می دانند و می گویند او می خواهد با دادن حقوق شهروندی برای افغان ها، خصوصا پشتون هایی که سالهای طولانی را در پاکستان سپری کردند، حمایت بیشتر از سوی آنها را به خود و حزبش جلب کند. روزنامه دهل نوشته که مبارزه با گروه داعش در افغانستان به شیوه‌های تازه نیاز دارد. به نوشته روزنامه، امان گونه که دیده می شود، تروریسم در افغانستان کاهش نیافته و غیر نظامیان خیلی بهای بزرگ در این جنگ می پردازند. دهل نوشته که گروه داعش به فکر تقویتش در افغانستان است و جای بهتر از این کشور یافتن نمی تواند. روزنامه استدلال می کند که همگی می دانند نیروهای افغان برای مبارزه با شورشیان آموزش دیدند، اما گروه های تروریستی کسان نیستند که فعالیت هایشان آشکار باشد و هم مانند نیروها فعالیت کنند. آنها عملات را به اجرا می گذارند و با شیوهی که عملات را انجام می دهند می خواهند نیروهای امنیتی را فریب دهند. به نوشته روزنامه دهل، نیروهای امنیتی افغان باید با شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش برخورد متفاوت‌تر از طالبان کنند. در اینجا نقشه‌های جغرافیایی کمک کرده می‌تواند و در نهایت استقرار گروه‌های متخصص ضد تروریسم و ضد شورشگری در مناطق تحت نفوذ داعش نیاز جدی است. دهل استدلال می‌کند که شکست دادن به داعش در میدان‌های جنگ در دراز مدت ناممکن است، بنابراین چیزی که خیلی برای پیروزی در برابر این گروه مهم است، به دست آوردن حمایت باشنده‌های مناطق مرزی افغانستان و پاکستان است تا در نتیجه صفوف شورشیان داعش تقویت نشود و آنها به سوی نابودی بروند.
مجله آزادی، با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان خاص مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش با یک برنامه تازه در خدمت هستم. در این برنامه این مطالب جا دارد. سخن هفته در مورد ساده انگاری تخطی های ترافیکی نزد مردم. دکلمه یک پارچه شعر فرستنده. داستان دعای دریای خالد حسینی به 3 زبان افغانستان ترجمه شد. سمینار ابو ریحان البیرونی در کابل. استاد بهاءالدین تنبورنواز هم به ابدیت پیوست و اگر فرصت بود مطالب دیگر. اما در نخست توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از شمیلا جاوید.
جشنواره موسیقی بین المللی مقام در شهر سبز ازبکستان برگزار شد. به گزارش آژانس باختر، شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان در مراسم افتتاحیه این جشنواره گفت: در جهانی که ما در آن زندگی میکنیم مواجه با تهدیدات و ستیزه های مختلف است. موسیقی که بدون مترجم میلیون ها ملیت مختلف را متحد میکند، بیش از پیش ریشه های دوستی، همکاری و تفاهم را تحکیم میکند. در این جشنواره پوهان محمد رسول باوری معین امور فرهنگی وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان در زمره مهمانان خاص رئیس جمهور میرزیایوف نیز اشتراک داشت. این جشنواره هر یک سال بعد در شهرهای مختلف ازبکستان برگزار می شود و در آن هنرمندان افغانستان نیز اشتراک می نمایند. چنانچه در جشنواره قبل هنرمندان موسیقی محلی ولایت بدخشان مقام اول را از آن خود کرده بودند. امسال نیز یک گروه از هنرمندان موسیقی محلی در جشنواره اشتراک داشتند. هفته قبل فیلم مستند زیر نام مدنچیان کوچک در ولایت بلخ به نمایش گذاشته شد. به گزارش آژانس خبری باختر، فیلم مدنچیان کوچک ساخته عزت‌الله محصل پانزده ژورنالیسم پانتون هرات می باشد. عزت‌الله علی دو سازنده این فیلم می گوید که این فیلم بعد از یک سال و نیم ساخته شده و هدف اصلی آن به تصویر کشیدن کارهای شاقه و سنگین توسط کودکان و خشونت‌های مثل قتل، تجاوز جنسی و دیگر مشکلاتی که بالای کودکان از سوی افراد زورمند و کارفرمایان انجام می‌گردد می‌باشد. مریم کریمی مسئول بنیاد کودک در بلخ گفت که از 3000 کودکی که در معادن زغالسنگ کار می‌نمایند، بیش از نصف کارگران آن را کودکان تشکیل می‌دهند. دوشنبه گذشته مجیب خلوتگر مسئول دفتر نی در نشست خبری خاطر نشان ساخت که تلفات خبرنگاران نسبت به چند سال اخیر افزایش یافته که در زمان حکومت موقت 44% خبرنگاران کشته شده ولی در حکومت وحدت ملی 56% تلفات خبرنگاران افزایش یافته است. یعنی در هر سال 13 خبرنگار کشته می شود که این رقم افزایش 4 برابر را نسبت به سالهای پیش نشان می دهد. و اضافه کرد که در این اواخر خشونت علیه خبرنگاران در ولایت بلخ نگران کننده است و پاسخگوی هم برای خبرنگاران اصلا وجود ندارد. خلوتگر افزود پوشش اطلاع رسانی زنده حق آزادی بیان است که این حق را هیچ حکومت و یا نهادی از رسانه ها گرفته نمی تواند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در گذشته یک مقال بود و می گفتن قدرت می بینی به کوه برو، یعنی زمانی بزرگی و بلندی کوها را ببینی بر عظمت و قدرت خالق او قانی می شوی. این ضرب المثل بر جایش. من میگویم بی قانونی را ببینی به شهرها برو، به خصوص در شهر پر جمعیت کابل. دیده می شود اتباع سایر ملل در زیستن در شهرهای بزرگ و رعایت قانون شهرنشینی تغییراتی در کرکتر و رفتار خیش در مقابل این وثیقه های اصلاحی می آورن و با عمل سازی آن در شهرهای پاک با قوانین مطرح زندگی با سعادتی دارن و هر کس به جرم خیش در تخطی از قوانین گردن می نهد، جریمه می پردازد تا سرحدی که در کوتاه مدت از آزادی محروم نیز می شود و ده ها الزامات دیگر. و اما در شهرهای ما چگونه است؟ شماری از مردم از قانون حتی حرف قاف آن را نمی پذیرند، چه رسد به عملی آن. هیچ کار ما با دیگران قابل مقایسه نیست و از آن گذشته در این کشور حدی به جرم خیش اعتراف نمی کند و هر چیز را با حکم اراده نامعقول خود پیش می برد و در عالم نادانی شماری جامی الکمالات داریم. به گونه مثال اگر روزی به هدف درک این خودسری ها در شهر کابل قدم بزنی، با دیدن تازه های تخطی های ترافیکی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی برمی خوری و متیقن هستم که با ذهن آرام به خانه بر نمی گردی. امروز حین رفتن به دفتر با دیدن ده ها از این گونه اعمال غیر قانونی، یکی از آنها مرا خیلی رنج داد و آن این که شهر کابل ولو که با نقشه های خود سر هم آباد شده باشد، تا حدودی همه چیز دارد. جاده ها با چهار راه ها به هم وصل و در تعدادی از آنها چراغ های ترافیکی نصب است و شماری از چهار راه ها با دایره های میان چهار راهی برای چرخیدن و سایر امکانات رده بندی شده و تعدادی از این چهار راه ها با برج ها و حتی مناره ها مزین است. و اما شماری از مردم خوش سلیقه چنان بی حوصله‌اند، چرخیدن از چهار راه ها برای آنها گویا آزار دهنده است و بی تکلیف از نصف آنها می چرخند و باعث متوقف شدن وسایط مقابل می گردند و در مواردی لحظه های طولانی این گریه ترافیکی باز نمی شود و شماری از منتظرین این راهبندان ناشی از این گونه تخطی فردی باعث ضیاع وقت سایر راننده ها می گردن. و دیگر اینکه شماری از جاده های تنگ به رفت و آمد اختصاص دارد و تعدادی از این راننده ها با بی‌حوصلگی در رفت و یا آمد دو حتی سه قطاره می آیند و به طرف مقابل جایی برای آمد و گذشت نمی گذارند و ساعتها گشودن این گری نیز ادامه دارد. و از آن جالب تر این که آقای ترافیک و ترافیک ها نیز با چشمان تیزبین خود شاهد این تخطی ها و ایجاد مزاحمت ها هستند و خمی هم به ابرو نمی آورند و گاهی انسان با آن گفته دوست ما متیقن می شود که شماری از ترافیک های غیر مسلکی در شهرهای کشور برای ایجاد نظم جاده نه، بلکه به هدف جمع‌آوری پول جریمه های متنوع حضور دارند که 20% آن هم به حساب دولت پرداخته نمی شود. این سخن دوست من بود. و از آن گذشته هر روز میبینیم که ترافیک خود چراغهای ترافیکی را خاموش و با دستان خود وسایط شامل جاده را راهنمایی میکند و درد دیگر این که ترافیک خود وسایط را گویا به هدف سهولت از نیم چهار راهها راهنمایی میکند. وا عجبا، در این شهری که رعایت قانون از سوی مسئولین آن عملی نشود، این مالکان وسایط و نو به دولت رسیده ها را نمیتوان ملامت کرد و دولت هم به اصطلاح عوام از بس که مصروف جنگ و بی‌ثباتی است به مسائل اجتماعی وقت هم ندارد و مردم هم از این بی مبالاتی تا میتوانند استفاده سو میکنند و باقیان نیز از آنها تقلید. با افزایش گری در پی گری در جاده ها معضلات شهری روز تا روز افزایش می آمد. کسی از وجیبه و مسئولیت فردی و اجتماعی خبری ندارد و اگر دارد نیز عملی نمی کند. و اگر این بی نظمی و تخطی ها در وضعیت شهرها چنان ادامه یابد، نتیجه چنان می شود که در روز شهید شماری از جوانان موتر و موترسیکل سوار با حمل بیرق های خاص انجام دادن و چه بی نظمی را در شهر کابل ایجاد نمودن که لزومی به تذکر مجدد ندارد. و آن بیت مولانا به یادم آمد که شتران مست شدستند ببین رقص جمل، زشتر مست که جویت ادب و علم و هنر. یا هو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
داستان دعای دریای خالد حسینی به ازبکی هم ترجمه شد. این کتاب را ژورنالیست و نویسنده معاصر محمد عالم کوهکن با عنوان دنگز دعاسه ترجمه نموده. آقای کوهکن در صفحه فیسبوک خود نوشت: دعای دریا نوشته خالد حسینی با تصویر پردازی دان ویلیامز داستان پدری سوری مهاجری است که با همسر و کودکش در حال فرار از جنگ و مصیبت‌ها به سوی اروپا است. این کتاب مصور همزمان با نسخه انگلیسی آن به 3 زبان فارسی ترجمه فواد مسیحا، پشتو ترجمه نجیب لیما و ازبکی ترجمه محمد عالم کوهکن از سوی سایت نبشت منتشر شد. خب به این بهانه چند سطری در مورد کتاب‌های خالد حسینی. خالد حسینی که با کتاب گودیپران باز خود به شهرت رسید و این کتاب او به مدت 110 هفته در فهرست پرفروش‌ترین کتب در نیویورک تایمز باقی ماند، در مورد داستان اخیر خود با عنوان دعای دریا چنین می‌نویسد: ما در میان بحران مهاجرتی جمعیت عظیمی زندگی می کنیم و کتاب نیایش دریا یا دعای دریا ادای احترامی به میلیون ها خانواده چون خانواده اعلان کردی هست که به واسطه جنگ و آزار و شکنجه مجبور به ترک خانه هایشان شدن. کاغذ پرانباز یا گودی پرانباز اولین رمان این نویسنده جوان افغان است که در سال 2001 زمانی که دوره پرکتیک خود را در شفاخانه سی در سینای شهر لس آنجلس را می گذران شروع به نوشتن آن کرد. تازه ترین اثر یک داستان کوتاه خالد حسینی نویسنده امریکایی افغان تبار به نام دعای دریا است. دعای دریا به مناسبت 2 سال یاد مرگ اعلان کردی نوشته شده. پسر 3 ساله سوری که در دریا غرق شد و آب جسدش را کنار ساحل آورد و آن تصویر جهانی شد و جهانیان آن را دیدند و متاثر شدند. خالد حسینی 53 ساله نویسنده ای است که 2 رمان اولش بیش از 38 میلیون نسخه فروش شده. نسخه سینمایی کاغذ پرانباز نیز به کارگردانی مارک فورستر در سال 2007 نامزد دریافت جایزه اسکار شد. خالد حسینی با انتشار 1000 خورشید تابان در سال 2007 این مسیر را ادامه داد و در سال 2013 سومین کتاب خود یعنی و کوها تنین انداختند را روانه بازار کرد. خالد حسینی نویسنده افغان در 4 مارچ سال 1965 در کابل تولد شده. حسینی ساکن ایالات متحده است و آثار خود را به زبان انگلیسی می نویسد. پروژه واقعیت مجازی دعای دریا توسط لیز ادواردس به یک نقاشی 3D تبدیل شده که بیننده را در بر می گیرد. در این نقاشی از فناوری تلت برش استفاده شده تا پخش شدن و درخشش رنگ ها با وضو دیده می شود. عادل اختر برنده جایزه بفتا روایت این پروژه را به عهده دارد. همچنین دیوید کولتر با همکاری گروه کرونوس موسیقی این اثر را ضبط کردند. فرانک مجیدی مترجم فارسی آخرین داستان او با نام دعای دریا می نویسد. در میان سیل خبرهای تلخ، داستان الان کردی یکی از نمادی ترین خبرهای چند سال اخیر بود، ماجرایی که البته در سیل اخبار جنگ سوزان خاورمیانه حالا یک تتر عادی و معمولی است. اما آدم هایی هستند که با شهرتشان این ماجراهای غبار گرفته را بیرون می کشند و دوباره در خاطره ها زنده می کنند. خالد حسینی یکی از این آدم هاست. او امروز در اینستاگرام خود داستان کوتاهی با عنوان ذکر شده منتشر کرد، داستانی در قالب نامه پدری به پسر خردسالش، و آن را به الان تقدیم کرد. بی هیچ سخن اضافه‌ای عمده این داستان متاثر کننده را همکارم فرشته غنی برای شما می خوانم.
در تابستان‌های طولانی کودکی، وقت من پسر بچه بسن سال حالای تو بودم، من و عموهایت توشک های من را روی پشت بام خانه روستایی پدر بزرگت در اطراف حمص پهن می کردیم. صبحا با صداهای حرکت شاخه های درختان زیتون در نسیم معمع کردن بزغاله های مادر بزرگت، تلق تلق قابلمه هایش با خنک های هوا و اولین اشعه های آفتاب برنگ خرمالو که از شرق برمی آمد بیدار می شده. ما وقت تو را به آنجا بردیم که کودک نوپا بودی. من خاطره خیلی واضح از مادرت در آن سفر دارم که داشت به تو گله گاو در حال چریدن در مزرعه پر از گلهای وحشی را نشان می داد. ای کاش آنقدر جوان نبودی. اگر آن طور بود خانه روستایی را فراموش نمی کردی. دوده های روی دیوارهای سنگی را و نهر را که من و عموهایت رویش هزار صد کوچک در عالم کودکی من ساخته بودیم. کاش حمص را همان گونه یک من به خاطر دارم به یاد بیاوری مروان. در شلوغی های قسمت قدیمی شهر، مسجد برای ما مسلمان ها، کلیسای برای همسایگان مسیحی مان و یک بازار بزرگ برای همه ما پر از آویزهای طلا، محصولات تازه و لباسهای عروس بود. کاش تو آن مسیرهای شلوغ که از عطر کیبهی سرخ شده مملو بود و پیاده روهای عصرگاهی من و مادرت در میان برج ساعت را به خاطر می آوردی. اما آن زندگی، آن زمان حالا مثل یک دروغ به نظر می رسد. حتی برای من مانند شایعه فراموش شده در گذشته دور است. اول تظاهرات آمد، بعد محاصره، آسمان بر سرمان بم توف کرد، قحطی ها، خاک سپاری ها. اینها چیزهای است که تو می شناسیشان. تو می دانی که دهانه های گشوده شده از انفجار یک بمب می تواند حفره برای شنا بسازد. تو آموخته ای که خون تیره خبر خوشتر از فوران خون روشن است. تو یاد گرفته ای که مادرها، خواهرها و هم کلاسی ها می توانند در قطعاتی از پوست های کوچک مثلثی شکل و مشتعل پیدا شوند که در تاریکی می درخشند، در میان شکاف های باریک و گداخته بطن و آجر. مروان، مادرت امشب اینجا و با ماست، در این ساحل سرد و روشن از نور مهتاب، در کنار نوزادهای گریان و زنانی که به زبانهای جز زبان ما مویه می کنند. افغان ها، سومالیایی ها، عراقی ها، اریتریایی ها و سوری ها، همه ما بیتاب طلوع خورشیدیم، همه ما در وحشت از رسیدن سپیده ایم، همه ما در جستجوی خانه ایم. شنیدم که می گفتن ما مهمان ناخوانده ایم که ما ناخواسته ایم، باید بدبختی من را به جای دیگر ببریم. اما من صدای مادرت را می شنوم که روی جزر و مت در گوشم زمزمه می کند. آه عزیزم، اما اگر آنها تنها نیمی از آنچی را که تو دیده ای می دیدن. اگر فقط می دیدن مطمئنن حرف های با محبت تر می گفتن. به نیمرخت در نور تربیع آخر ماه نگاه می کنم. پسرکم، مژه‌هایت انگار با خوشنویسی رسم شده که برای خواب بی آلایش بستن. به تو گفتم دستانم را بگیر، هیچ اتفاق بدی نمی افتد. اما اینها فقط کلمات هستند، حقه های یک پدر. این ایمان تو به بابا دارد پدرت را می کشد. چون امشب به تنها چیزی که می توانم فکر کنم این است که دریا چقدر عمیق است و چه وسیع، چه بی تفاوت. من چه ناتوانم برای محافظت از تو در برابر آن. همه یه کار که می توانم بکنم این است که دعا کنم. دعا کنم که خدا قایق را وقتی که ساحل خارج از میدان دید است و ما مانند ذره های کوچک در میان آبهای مواج در حال واژگون شدن و از میان رفتن و براحتی بلعیده شدن هستیم، درست هدایت کند. چون تو یک محموله با ارزش مروان، با ارزشترین محموله دریایی که تا به حال وجود داشتم. دعا می کنم که دریا این را بداند.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در این هفته خواهر ما نادیه زایل شعری دکلمه نمودند و برای ما فرستادند. بی تکلف و تبصره این خوانش شعر را برای شما نیز می شنوانیم.
باید تو را همیشه به دقت نگاه کرد، یعنی نه سرسری، سر فرصت نگاه کرد. خاتون، بگو که حضرت خالق خودش تو را وقتی که آفرید چه مدت نگاه کرد. هر دو مخدرند که بیچاره می کنند. باید به چشمهات به ندرت نگاه کرد. هر کس نظاره کرد تو را دل سپرده شد. فرق نمی کند به چی نیت نگاه کرد. عارف اگر برای تقرب به ذات حق، زاهد اگر برای ملامت نگاه کرد. تو بیگمان مقدسی و کور می شود هر کس تو را به قصد خیانت نگاه کرد.
سمینار علمی ابو ریحان البیرونی با بیانیه رئیس جمهور اشرف غنی از 15 تا 17 سنبله سال روان به اشتراک علما و بیرونی شناسان داخلی و خارجی در کابل برگزار شد. بیشترین بخش این سمینار در قصر ملکه باغ بابر تدویر یافت که در آن استادان و بیرونی شناسان داخلی و خارجی مقالات و نوشته های خود را خواندند. نکات مهم بحث ها از سمینار بین المللی ابو ریحان بیرونی را دوست خوب ما رحمان بلم در صفحه فیسبوک خود چنین نوشته. ابو ریحان در شهر ارگنج خوارزم جمهوری ازبکستان که بیرون نامیده می شود به دنیا آمده. دو، او نابغه عصر خود بود و 13 زبان زنده وقت تسلط داشت. شخصیت او چند بودی بود. سه، به 34 رشته علمی احاطه کامل داشت. 4. برای انتقال کتاب‌های نوشتش اشتری لازم بود. او بیش از 195 کتاب نوشت. 5. وقتی سلطان محمود بزرگ خوارزم را فتح کرد، ابو ریحان با او به غزنه آمد. در آنجا زیست، نوشت و به اوج رسید. قبر او در غزنه است. 6. او با سلطان محمود به هند رفت و زبان سانسکریت را یاد گرفت. بعد از 13 سال تحقیق کتاب مال الهند را نوشت. او هند شناس بود. 7. او در اصل کاشف اصلی قاره امریکا است. 8. او برای اولین بار سمت قبله را تثبیت کرد. 9. برای اولین بار ابو ریحان اوقات نماز را معین ساخت. 10. او را هندوان و بحر دانش ملقب نمودند. 11. او مؤسس بیش از 10 رشته علوم می باشد. 12. او پدر روش تحقیق علمی است. 13. محبت و اطاعت را رکن اساسی خانواده می دانست. بیرونی تحقیقات علمی ارسطو و بطلیموس را به چالش کشید. 15. او مفاخر ملی افغانستان، منطقه و جهان است. چند سطری در مورد حیات ابو ریحان البیرونی. ابو ریحان البیرونی در 14 سنبله 352 خورشیدی برابر با 5 سپتامبر 973 میلادی در خوارزم که در قلمرو سامانیان بود به دنیا آمد. زادگاه او در آن زمان روستای کوچکی بود به نام بیرون نام داشت و در 4 رجب 404 هجری در شهر غزنه وفات یافته است. حیات او مقارن دوره سلجوقیان و پادشاهی مسعود ابن محمود غزنوی بوده. ابو ریحان البیرونی دانشمند و نابغه ای است که در ریاضیات و علوم و فلسفه غوغا برانگیخت. پایه علم و دانش را با طرح مسائل علمی بکر خیش به اوج رسانید. بیرونی از جمله فلاسفه اخترشناس، انسیکلوپدیست، جیولوژیست، کیمیاگر، ریاضیدان مشهور زمانش به شمار می رود. برای بشریت و جهان علم و دانش خدمات بزرگی فراموش ناشدنی انجام داد و آثار با ارزشی به میراث گذاشته است. او دانشمند نابغه‌ای بود که در ریاضیات و علوم و فلسفه پایه علم و دانش را با طرح مسائل علمی بکر خیش به اوج رسانید. ابتکار و قدرت خلاقه ابو ریحان البیرونی حیرت آور است. دانشمندان جهان سالیان سال می توانند از تراوشات مغزی و آثار ارزشمندش بهره جویند. محاسبات بیرونی در علوم ریاضی آنچنان دقیق بود که با اندازه‌گیری های معاصر اندک اختلافی ندارد. همکنون نه تنها این که آثار او در مشهورترین پوهنتون‌ها و مراکز آموزشی سراسر جهان تدریس می شود، بلکه پوهنتون‌ها کتابخانه های مشهور در کشورهای مختلف جهان به نام بیرونی مسمى است. بیرونی دقت و اصابت نظر خیش را مدیون مطالعات فلسفی می دانست. اما او در فلسفه پیرو روش متعارف عهد خیش نبوده. همچنین از آثار فلسفی هندوان کتابهای همچون شامل را به عربی ترجمه نمود. ستاره شناسی و ریاضیات نموداری از روش پیشنهادی از سوی البیرونی برآورد شعاع و دورادور زمین است. نوشته های از بیرونی در دست است که به وضوح در آنها از گردش زمین به دور خودش نام برده می شود. در کتاب استعاب الوجود الممکنت فی صنعت الاسترلاب ابو ریحان بیرونی می گوید از ابو سعید سجزی استرلابی از نوع واحد بست دیدم که در شمالی و جنوبی مرکب نبود و آن را استرلاب زورقی می نامیدند و او را به جهت اختراع آن استرلاب تحسین کردم. چه اختراع آن متکی بر اصلی است، قائم به ذات خود و مبتنی بر عقیده مردمی است که زمین را متحرک دانسته و حرکت یومی را به زمین نسبت می دهند و نه به کره سماوی. بدون شک این شبهی است که تحلیلش در نهایت دشواری و قولی است که رق و ابطالش در کمال صعوبت است. بحث در مورد فعالیت‌های علمی البیرونی فرصت‌های طولانی می‌خواهد تا با آن پرداخته شود. حال همکارم شمیلا جاوید در مورد ابو ریحان البیرونی مصاحبه‌ای با رازقی نلیوال سابق عضو اکادمی علوم افغانستان انجام داده که با هم می‌شنویم.
خب استاد اگر لطف کنین بگوین که ابو ریحان بیرونی کی بود و در کدام مرسه کار کرده؟
در ادوار گذشته در هر رشته دانشمندان داشتن. این دانشمندان پس سطح جهانی بودن. سید جمال الدین افغان که نه تنها در افغانستان بلکه تمام جهان یک شخصیت نبود. ابن سینا بلخی با مترتی ما شما میسن که سمینار سمتیش مولاناش جلال الدین بلخی با مترتی ما اگر بیم که شهرت زیادی که داره به اعتبار طبابت هستن ای ابو ریحان البیرونی هستن. البیروحان البیرونی اصل نامش ابو ریحان محمد بن احمد بیرونی خوارزمی هستن که اونا در اواخر قرن چهارم هجری و اوایل قرن پنجم هجری اونا در خوارزم تولد شده و بعد از این به حیث یک عالم بزرگ ریاضی در 362 هجری که پیدا شده در 440 در غزنی اونا وفات کرده. طوری که بر ما معلوم هستن البیرونی در تاریخ هم یه دی طولانی داشتن، مگر چیزی که به اونا شهرت بسیار زیاد دادن در اشتهای دیگه عبارت از شهرت طبی بودن که اونا در طب بسیار زیاد کتابا نوشته کردن.
خب شما قسمی که قبلا اشاره کردین مقاله روی فعالیت های ابو ریحان بیرونی نوشتین، چی دلیل بود، چی باعث شد که شما مقاله در این مورد نوشته کنید؟
که تماما در این مقاله ما زندگی او در کجا پیدا شده، کجا تحصیل کرده، کجا رشته ها داره، کدام رشته ها اونا را با اوج علمی رسند و شهرت داره، به مخاطر یعنی می ضرورت ها بودن که ما در برای اکثریت مثلا می دانشمندای تاریخی خود ما نوشته های داریم و ما اثر ما که بعضی هستن به ارتباط اونا هستن و ما تنها اونا مثلا ابن سینای بلخی ما جلال الدین بلخی مثلا ما بمتتی شخصیت های بزرگ ما مثلا تا اندازه با استفاده کتب و با اندازه تحلیل مقالات اونا و تحلیل از مفکوره های اونا ما نوشته های داریم.
بله خب قسمی که گفتین که بیشتر از دیگر رشته ها در رشته طب طبابت اینا را بسیار مشهور ساخت، کدام برجستگی ها را در نوشته های طبی از اینا شما یافتین؟
خب مثلا دموه خب مریضی ها بنامه مختلف وجود داشتن و بلاخن تکنیک موجود نبودن، اونا تداوی که همیشه میشه تداوی توسط نباتات میشد، از استفاده از نباتات شربت ها جور میکرد، دوا ها جور میکرد، استفاده میکرد. ابو ریحان بیرونی هم نظر به این ضرورت دوره دمون جامعه که با اونا مراجعه میکرد خدا بلاخره به این مجبور ساختن که در برای بعضی مریضی هایی که اونا به اعتبار تجارب به اعتبار استفاده از دانشمندان سابقه است، مثلا ارسطو که در فلسفه استفاده کرده و دانشمندان دیگه استفاده کرده، بلاخره اونا رشته خود یکی از رشته های خود اونا رشته طبابت انتخاب کردن و دو بلاخره تبحر خود مثلا نبوغ خود دو تبحرز دارن و اثر دوباره نوشته کردن که اونجا به شهرت جهانی اونا را رسانده.
خب آخرین سوالی که فعلا ما شما عالم ها و دکترها زیاد داریم، آیا چی ارزیابی میکنین شما که میتونن به شکل ابو ریحان بیرونی باشه؟
ما خدمت کنم که بسطی اونا خیست وقت رسید از خطر نمیتونن.
دلیلش چی است؟
سنس و تکنیک به یک قسم نبود، علایت طبی به یک قسم موجود نبود. و گونه مثال برش میبودی اونا هم وقت مثلا لابراتوار نبود که خونی آدم هم معاینه کنه به ارتباط خونش که ملاریا یا هست یه تب دینا نده به شما بیشتر مار معبول نبض دستش هم میگرفتن بلاخره میفهمید که یه آدم چی مریضی داریم به ارتباط نبض معلوم
ببین تشخیص میکنن.
تشخیص میکنن. ولی خب هیچ ضرور نیست هر مریضی که با نظر به لابراتوار مشخصا برزمی که فلان مریضی هستن بنان امو وسط اونا هیچ وقت رسیده نمیتانه
و در دیگه ارسان مثلا
اگر همراه اونا هیچی نباشه و تجربه و تجارب خود استفاده به هیچ وقت وسط اونا رسیده نمیتانه.
بسیار زیاد تشکر است وقت تایم زیاد.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
اهل فرهنگ و موسیقی خبر دارند که استاد بهاءالدین تنبور نواز مشهور کشور به ابدیت پیوست و این خبر در صفحات اجتماعی با ابراز نظرهای اهل فرهنگ و موسیقی و استادان هنر انعکاس یافت و هر یک از کارهای هنری استاد بهاءالدین یاد خیری داشتند. من در اینجا کوتاه نوشته ای از جناب محمد حسین فخری داستان پرداز و منتقد ادبی را برگزیدم و به تعقیب آن مصاحبه رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ در زمینه را خواهیم داشت. استاد حسین فخری با شناختی که از بهاءالدین تنبور نواز داشتن چنین می نگارن: استادی که پنجه شیرین او فخر هنر بود. استاد بهاءالدین تنبور نواز چیره دست و بیبدیل کشور جان به جان آفرین سپرد. او از نوازندگان برجسته و مجرب تنبور بود که بیش از نیم قرن تکنوازی ها و آهنگ های ساخته خود را با انرژی و نیروی ویژه به گوش مردم رسانید. استاد پارچه های سنتی و پارچه های وطنی و فولکلوریک شمال کشور را وسعت و تنوع بیشتر داد. آقای فخری می نویسد: در تکنوازی های او از کهن‌ترین اشکال صداها تا پیچیده ترین آنها به صورت زنده وجود دارند. استاد ساز تنبور را که کاملا باستانی است و از زمانه های دور تا امروز ادامه داشته، مقام ها و شگرد ها و تکنیک های تازه بخشید که مختص به خودش بوده و امروز گنجینه ارزشمندی به شمار می رود. امیدوارم که این پارچه ها نسل به نسل نگهداری و حراست گردد. استاد بهاءالدین سازش را دوست داشت و آن را برای دل خود می نواخت و دوستان و اهل ذوق از شنیدن این ساز و نوا بهره‌مند می شدند. آری، انگشتان سحرآفرین او در زیباترین حالتهای درونی و عرفانی و هنری بیانگر تأثیر عمیق تارها و پرده های تنبور بودند. استاد بهاءالدین در تکنوازی بسیار خوشقریه و با احساس و مسلط بود. مضراب های تک و درخشان با تکنیک و سرعت عالی و ضربی های متنوع از ویژگی های ساز وی بود و همزمان قادر بود موسیقی سنتی و محلی و قطغنی و پارچه های هندی و ایرانی و کلاسیک را با کمال مهارت و تسلط بنوازد. استاد بهاءالدین در انزوا و قناعت زیست و دم بر نیاورد. برای ایشان از بارگاه الهی طلب آمرزش می کنم. مرحوم استاد بهاءالدین تنبور نواز بیشترین عمر خود را در شهر مولا علی مزار شریف سپری کرد. با سپاس از همکارم مجیب الرحمن حبیب زی، گزارشگر رادیو آزادی در بلخ، که در ترتیب این مصاحبه با رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ مرا یاری رسانده است. خب محترم استاد سالم محمد خلیق، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ، با تأثر اطلاع یافتیم که استاد بهاءالدین تنبور نواز کشور هفته قبل جهان فانی را ودا گفتن. از اینکه بیشترین حیات استاد بهاءالدین در شهر مزار شریف سپری شده، از شما در مورد حیات ایشان بشنویم.
بنام استاد بهاءالدین تنبور نواز چیر دست کشور ما 89 سال عمر کردن و متولدش کاپیسا بودن، در شهر مدارش خیلی زیاد سالهای مدید عمر کردن و سرانجام در به تاریخ 26 اسد حال روان چشم از دنیا بربستن.
جناب خلیق، انگیزی که استاد بهاءالدین در نواختن تنبور خیلی زود به شهرت رسید و این شهرت پایا هم بود و مردم با علاقه موزیک ها و کمپوزایی از اونا را می شنیدن، دلیل زیب چی بوده؟
شما می دانین استاد پنج طلایی می گفتن. استاد یکی از بزرگای عرصه موسیقی در بخش نواختن رباب در سطح کشور بودن. در گذشته ها در آوان جوانی در کابل از کاپیسا آمدن و یک مدت در کابل بودن، در اوج برادی افغانستان همکاری داشتن و در بسیاری از آهنگای استادای بسیار برجسته آوازخوانی کشور ما در آهنگای از صدای نواختن رباب تنبور استاد بهاءالدین شنیده میشه. استاد از نگاه هنری واقعا یک ضایعه در سطح کشور هست و ضایعه است که جبران ناپذیر است. در پلوی از استاد یک شخصیت بسیار از نگاه اخلاقی خیلی متعالی داشتن و همیشه پابند به شعائر اسلامی بودن، نماز خود همیشه برپا می داشتن و از جمله یکی از خصوصیاتشان این بود که همیشه وقت رباب می نواختن با طهارت به نواختن می پرداختن. یکی از ویژگی استاد بود.
لقب هایی که مردم با استاد بهاءالدین قائل بودن چه عاملی داشته؟ میگن ماسوا از تنبور به رباب هم یکسان دسترسی داشتن. شما شاهد کنسرت های ایشان بودید، چه باورید در زمینه دارید؟
خب استاد در نواختن رباب شهرت داره و یکانه همون هنرش هم همه تنبور است و واقعا همون قسمه که بعضی کسا میگوین استاد پنجه طلایی بودن وقتی انگشتاش می نواخت تنبور، واقعا از صدای تنبور رو همون آهنگ یا آواز اتاش می کلمات شنیده میشد. خیلی در نواختن تنبور یک مهارت خاص داشتن. مردم خاطر گفتم که واقعا یک ضایعه چپران ناپذیر نبوده استاد در موسیقی افغانستان در بخش نواختن رباب است. دیگر جایگاهی از او هم در گذشته و هم در میان امروزیان ما واقعا یک جایگاه متعالی بود و امروز ما نبوده از او احساس میکنیم.
یک اصطلاح عام بین مردم است که دائما بعد از درگذشت فردی، چون استاد بهاءالدین میگن که جایگاه او بعد از وفاتش پر نمیشه، این ذهنیت شما هم میپذیرین؟
خب همیشه شخصیت ها تکرار نمیشن مگر دنیا هستی، امکان داره مثلا ما ناامید باید نباشیم به خاطر اینکه شخصیت های میرن، شخصیت های به ظهور میرسن و ما امیدوار هستیم که موسیقی افغانستان پیشرفت کنه و ما شاهد کسای دیگه باشیم که درس نواختن تنبور در سطح کشور مطرح شن و جایگاه استاد در نواختن تنبور ادامه بدن.
آخرین پرسش، هنرمندا دائما از بی‌توجهی نهادها و در مجموع دولت شکایت دارند. در واقع به این کاستی کمتر چی که اقدام قابل لمس هم صورت نگرفته و هم حق به جانب است. و شما به صفت رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ در حیطه کاری خود چه ابتکاراتی در زمینه داشته؟
تا جایی که به حکومت یا به دولت مربوط است از بخش های هنری از تمام بخش های حمایت میکنه و این حمایتش هم شامل حمایت های معنوی است و هم شامل حمایت های مادی است که حمایت های مادی که دولت کرده میتونه ارتباط داره با خود برنامه هایی که و از طرف دولت برگزار میشه یا نهادهای برگزار میشه یا برای هنرنمایی در وجه دعوت میشن و از او امکانات استفاده میکنن که در چندین برنامه ها هنرمندای ولایت بلخ در برنامه های ملی اشتراک کردن، در کابل، در جلال آباد، در غزنه، در سالی که غزنه به پایتخت کشور اسلامی اعلان شد. دیگه دولت همیشه توجه داشته قسمت حمایت و پشتیبانی و باروری و قسم رشد موسیقی کشور و در پلوی از خود نهادهایی که راستهای کاریشان باروری هنر و فرهنگ است یا هم مسئولیت های خاص خود دارن و نهادها و انجمن ها هم در قبال از این موضوع مسئولیت دارن، مکلفیت دارن و ما امیدوار هستیم که تمام نهادها در همکاری با دولت و نهادهای مربوط به دولت که در بخش هنر و موسیقی کار میکنن بتوانند که موسیقی کشور رشد بدن و بخصوص در بخش نواختن آلات موسیقی که ما خیلی نیاز داریم و باید تربیه شن، آموزش ببینن شاگردها تا در آینده استادای ورزیده داشته باشیم در بخش ها. البته تا جایی که میبینیم ما در بخش آوازخونی خیلی کارهای هم نهادهای خصوصی هم دولتی انجام میدن مگر در بخش موسیقی خوشبختانه مرکز موسیقی افغانستان در اواخر خیلی فعال است و دستاوردهای خیلی خوبی داره در عرصه موسیقی افغانستان در بیرون از کشور به کشورهای اروپایی و غربی خوب معرفی کرده و یک چهره جدید در افغانستان ریاست محترم موسیقی افغانستان از مردم افغانستان در جامعه جهانی به معرفی گرفته.
تشکر جناب خلیق که لحظه با ما در مورد مرحوم و مغفور استاد بهاءالدین تنبور نواز صحبت کردید. شنونده های رادیو آزادی، با نشر بخشی از نغمه تنبور مرحوم استاد بهاءالدین برنامه کنونی نیز به پایان میرسد. تا هفته بعد، الله نگهدار.
میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز از رادیو